بسم الله الرحمن الرحیم. درس ودایت الحکمه، استاد امین نژاد، جلسه 75، 28 بهمن 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل ششم که به اقسام علت فاعلی رسیده بودیم، بعد از تبیین وجه ضبط این اقسام هشتگانه، رسیدیم به تبیین تفصیلی این گونه های متعدد از علت فاعلی. در جلسه دیروز ما قسم اول، قسم دوم و قسم سوم رو مطرح کردیم، یعنی فاعل به تبر رو توضیح دادیم، فاعل بالقصر رو عرض کردیم، فاعل بالجبر رو هم آوردیم. راجع به اختلافی که بین علامه طباطبایی و صدر المتعلین در فاعل بالجبر وجود داره، گرچه اینجا خیلی شفاف بحث نشده، در نهایه شفافتر مطرح شده، در خاتمه این فصل عبارتی باز وجود داره که کاملا حاکی از این اختلاف هستش و علامه طباطبایی یه اشاره ضمنی به دیدگاه خودشون خواهند داشت که اونجا رسیدیم توضیح میدن. قسم چهارم از فاعل که اینجا مورد توجه قرار گرفته، بحث فاعل بالرضا هست. خب قیود فاعل بالرضا رو ما در جلسات پیش توضیح دادیم. اون چیزی که الان بیشتر مد نظره، تبیین نمونه هایی از فاعل بالرضا هست. ما این نمونه ها رو که بررسی میکنیم، ممکنه کسی بحث هایی راجع به این نمونه ها داشته باشه، اساسا قبول نکنه یا قبول بکنه، ولی در هر صورت الان برای تبیین فاعل بالرضا میخواد مطرح بشه. خب فاعل بالرضا رو ما قیودی که درش لازم استش رو پیش از این توجه کردیم. اولا فاعل علمیه، یعنی فاعل با داشتن علم کار انجام میده. ثانیاً اراده هم به فعل خودش داره، ولی در نقطه سوم علم تفصیلی به فعل قبل از فعل نداره. علم اجمالی داره ولی علم تفصیلی به فعل نداره، بلکه در سر صحنه فعل و عمل علم تفصیلی به فعل داره. این فاعل به رضا بود. عبارت اینجوریه: الرابع الفاعل به رضا و هو الذی له ارادتان. اراده که هستش این علم داره، علم به فعل خودش داره، برای او اراده نسبت به فعلش هم وجود داره. و علم و تفصیلی بالفعل عین الفعل، اما علم تفصیلی به فعل قبل از فعل نداره، بلکه علم تفصیلیش به فعل عین خود فعل، یعنی علم حضوری به فعل، یعنی بین معلوم و علمش فاصله نیستش. معلومش که همون فعلش باشه، همون علمشه. اصلا علم حضوری همشون همینجوری دیگه. از اینجا تذکر نده، و این همون نگاهی است که شیخ اشراق داره که اون تذکر در مرحله دوم تو مثال میاره، ولی این نکته رو عرض می‌کنم که مطرح نفرموده که اساسا علم پروردگار به نحو تفصیلی در مرحله علم حضوریه به اشیاء حاصل میشه، که علم حضوری در مقام فعل حاصل میشه. حالا در هر صورت میفرماد و علم و تفصیلی بالفعل عین الفعل، و لیس له قبل الفعل، و لیس له قبل الفعل الا علم اجمالی بهی به علمهی به ذاته. یعنی قبل از فعل، قبل از انجام دادن فعل، این فاعل علم تفصیلی به فعل نداره، بله علم اجمالی به فعل دارد به تبع علم به ذاتش. ببینید فاعل در واقع علت این فعل هستش دیگه. اینجوری توضیح میدن، میگن علم تفصیلی به خود علم اجمالی به آثار خود هست. توجه کردید؟ یعنی علم به خودش که عالم هستش، که در اینجا تفصیلی دیگه، یعنی به خودش عالم که هستش، چون افعال و آثار و معلولهاش پیش از این که از او صادر بشه به نحوی باید در مرحله فاعل باشه. چرا؟ چون معطی شی موجد شی نمیتونه باشه، معطی شی فاقد شی نمیتونه باشه، حتما باید چی باشه؟ واجد شی باشه. پس همه اون افعال و آثارش رو در خودش داره، البته در خودش داره نه اینکه به تفصیل در خودش موجود باشه، استعدادهاش، ظرفیتهاش، قابلیتهای ایجاد این فعل در او وجود داره. پس علم به خود به یک نوع علم اجمالی به آثار و افعال و معالیل در واقع منجر خواهد شد و همین مقدار کافی هستش برای انجام دادن فعل. و علم تفصیلی به فعل در هنگام انجام دادن خود فعل حاصل خواهد شد. این میشه فاعل بر رضا. و لیس له قبل الفعل الا علم اجمالی بهی به علمهی به ذاته. این همی که فاعل علم به خودش داره، علم اجمالی به اون فعل هم دارد. چرا؟ ریشش همون نقطه است که معطی شی فاقد شی نمیتونه باشه. دو تا نمونه رو اینجا علامه طباطبایی مثال مطرح میفهمن. نمونه اول، نمونه اول رو که میخوان مثال بزنن، میگن شما اگر نسبت انسان را با صور خیالی در نظر بگیرید میبینید همین نوع از فاعلیت جریان داره. خب الان نفس ما وقتی همین صور خیالی رو که ایجاد میکنه، آیا قبل از استار این صور خیالیه علم تفصیلی به این صور خیالیه داره؟ خب علم تفصیلی باشه که همون خیالاتی که قبل از انجام دادن و اصدار این صور خیالیه علم تفصیلی به اینا نداره. بله، از باب این که همه این تخیلاتی که داره میکنه بالاخره قبل از او باید در یک مرحله‌ای به نحو اندماجی موجود باشه، خب طبیعتاً علم به ذات فاعل علم اجمالی به اونا هست ولی علم تفصیلی نیست. چون علم تفصیلی باشه یعنی خود این تخیلات دیگه. علم تفصیلی به این تخیلات کی حاصل میشه؟ همون لحظه‌ای که انسان داره این تخیلات را انجام میدهد. بله پیش از این موجود است اما اندماجن. علت این که انسان از خیالات خودش هم گاهی لذت میبره یا رنج داره هم اینا، همینا در خودش موجوده ولی تفصیل یافتگیش یه چیز دیگری هستش، متفاوت هستش با این که اینها به نوع اندماجی و به نوع استهلاکی در اون سوق نفس موجود باشن. خب فاعلیت نفس نسبت به این صور خیالی چه جور فاعلیتی هستش؟ میگیم این فاعلیتی هستش که ملاک‌های فاعل به رضا توش موجوده، یعنی علم به فعل دارد اما اجمالاً، اراده به فعل خودش دارد، علم تفصیلی به فعل قبل از فعل وجود ندارد. علم تفصیلی به فعل همون هنگام تخیل موجود هستش. این یک نمونه از مثال. کل انسان یفعل الصور الخیالیه، مثل انسان که در واقع صور خیالی رو انشا میکنه، ایجاد میکنه، چون صور خیالی رو ما ایجاد میکنیم. کل انسان یفعل الصور الخیالیه و علمه تفصیلی بها عینها، و علم این فاعل، البته علم تفصیلیش بها یعنی به این صور خیالی، عین همین صور خیالی است. یعنی پیش از این صور خیالی علم تفصیلی به این صور خیالی نداره. چرا؟ چون علم تفصیلی داشته باشه خب همون تخیلات دیگه. پس بنابراین قبل از او علم اجمالی داره، بعد از انجام عملیات تخیل علم تفصیلی به صور خیالی خودش پیدا میکنه. تو خیلی جالب و مهم اینجا داره مطرح میشه. و لهو قبلها علم اجمالی بها به علمهی به ذاته، و برای این فاعل قبل از این صور خیالیه علم اجمالی به این صور خیالی وجود داره. چه جوری؟ به علمی به ذاته، چون به ذات خودش عالمه، چون به ذات خودش عالم هستش به نحو اجمالی غیر واضح به همه اون چرا که میتواند از او صادر بشود هم علم دارد، گرچه خودش هم التفات نداشته باشه. ولی نمیتونیم بگیم اصلا علم نداره. اگه علم نداشته باشه پس چجوری این تخیلات داره اعمال میکنه؟ پس همه اینا رو در ساحت نفس خودش داره و چون این ساحت نفس ساحت علمی هستش، چنانچه به خود عالمه، به همه محتویات در درون او هم عالم هستش، اما این علم علم تفصیلی نیست. همین که میاد تخیل میکنه این تفاصیل مطرح میشه و در دل شکلگیری این تفاصیل و به عین همین شکلگیری تفاصیل علم تفصیلیش به فعل هم حاصل خواهد شد. این یک نمونه. اما نمونه دوم، نمونه دوم که عرض کردیم این بحث ها بیشتر در تحت تاثیر مباحث الهیات الاخصه، در اونجا مباحثی که طرح شده موجب شکل گیری اقسام بسیاری از اقسام فاعل شده. نمونه دوم فاعلیت حق سبحانه و تعالی استش نسبت به خلائق از نگاه حکمای اشراقی، یعنی شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق. شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق در بحث علم الهی، علم خداوند رو و فعالیت خداوند رو اینجوری تصویر میکنن، میگن خداوند متعال پیش از خلقت به خودش عالمه. علم به خود منجر به علم اجمالی به ماسوا میشه. چرا؟ چون معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه، پس همه اونا را به گونه متناسب با ذات بسیط خودش دارا هستش. پس بنابراین علم به خود منجر به علم اجمالی به فعلش میشه، اما علم تفصیلی اونجا نیست. دقت کنید اونا چه مشکلی داشتن در اینکه علم تفصیلی رو اونجا ببرن، در اینکه اونجا بسیطه. همون کاری که مشا میکردی اشاره کردی، حالا در بعدم میاد. مشا چرا میگفت علم تفصیلی لازمه ی ذات پروردگار نه این ذات پروردگار؟ چون اینها میدونستن که ذات پروردگار یه حقیقت بسیطه، نمیتونه مرکب باشه. اگر بسیطه چجوری تفاصیل در اونجا راه پیدا بکنه؟ همین مشکل باعث شد که مشا اونها رو بزنن. اشراق هم همین حرف میزنه. اشراق میگه علم تفصیلی رو اونجا راه نمیدیم. چرا؟ حالا صدرا داستان خاص خودش داره. برای اینکه به بساطت باری تعالی ضربه میخوره، یعنی این جور علم لایق اون مقام نیست. اون مقام، مقام علم تفصیلی جدا جدا در اونجا نیست. علم تفصیلی کجا حاصل میشه؟ در همون حینه فعل، در حینه فعل علم تفصیلی حاصل میشه. از اسماء الهی که متناسب با این بحث همین خبیره. فرق بین خبیر و علیم همینه. خبیر خبرویت سر صحنه است، یعنی علم مستقیم به شی در هنگام تکون و تحقق خود شی. حالا در هر صورت در ارتباط با مثال دوم، این دیدگاه حکمای اشراق است نسبت به فاعلیت حضرت حق در مقایسه با فعل او کمین خلقت باشه. این نگاه رو همون فاعلیت به رضا پوشش میده. اینایی که داریم میگیم نه اینکه حتما فاعلیت حق اینجوریستا، این از کشمکش و دعواها و اختلافات این گونه هایی از فاعلیت در اومده. ممکنه یکی کسی پیدا بشه بگه اصلا فاعلیت به رضا از ریشه باطله، یا اگر از ریشه باطل نباشه دست کم جریانش در باب حق سبحانه و تعالی در مقایسه با فعل او حرف درستی مثلا چی نیستش. ما یه تصویری از فعالیت کردیم، تلاش میکنیم که نمونهش پیدا بکنیم. یه نمونه مثال زدیم برای چی؟ برای بحث نفس. یه نمونه مثال زدیم برای فعالیت حق بر اساس یک مبنا و دیدگاه. این در واقع فاعل بالرضا که قسم چهارم بود. قسم پنجم از فاعل، فاعل بالقصد. فاعل بالقصد رو در واقع ملاکاش رو توضیح دادیم. فاعل بالقصد اونی هستش که علم به فعل دارد، اراده نسبت به فعل دارد، علم تفصیلی به فعل قبل از فعل دارد، ولی یک عامل دیگه هم اینجا وجود داره و اونی که انگیزه زائد بر ذات داره، یعنی این ذات مستکمله. توجه کردید؟ در صورت انگیزه زائد بر ذات داره. حالا مستکمل رو یواش یواش باید در نظر بگیریم. توجه کردید؟ انگیزه زائد بر ذات داره. خب این چون این چیزی رو گفتیم فاعل بالغص. فاعل بالغص یعنی چی؟ یعنی فاعل علمی که به انگیزه رسیدن به یک مقصودی داره این کار رو انجام میده. این نمونهش چیه؟ نمونه رو که همه درش اتفاق دارن و حکما هم قبول دارن در واقع همین افعال اختیاری انسانه، نه افعال طبیعی انسان، افعال اختیاری انسان. افعال اختیاری انسان نمونه بسیار واضحی برای فعالیت بالقصد. الان ماها انواع کارهای اختیاری که انجام میدیم، ما نسبت به فعل خودمون فاعل بالقصد هستیم. یعنی علم داریم، اراده داریم، علم تفصیلی قبل از فعل هم داریم و انگیزه زائد بر ذات هم داریم. یعنی این کارا رو انجام میدیم برای اینکه به یه چیزی برسیم. هدف داریم در کار خودمون، غرض داریم در کار خودمون، و این هدف و غرض غیر از ذات خودمونه. نه یعنی که من چون اینم میخوام انجام بدم، نه. توجه کنید، دست کم مثلا میخوام بگیم که ما الان یکی مثلا سر حال نیستیم، میخوام این کارو کنیم خوشحال بشیم، لذت ببریم، دوست میدارم، کیف میکنم که این کار رو انجام بدم. یعنی یک وضعیتی نیست، میخواید اون وضعیت رو بهش برسید. درجه یعنی همیشه هم یک چیز خارجی نیست. ممکنه که این خیلی از اوقات نزدیک میشه به خودمون. توجه کردید؟ این میشه فعالیت بالقصد. ببینید بیان رو. الخامس الفاعل بالغصب وهو الذي له ارادتون و علم بفعلی قبل الفعل. این علم بفعلی قبل الفعل یعنی چی؟ علم تفصیلی. بارها الان خودشون تذکر دادن، ما اول متذکر نشدن ولی لابلا این تفصیل ها اینا رو آوردن. ما یه علم اجمالی داریم، یه علم تفصیلی داریم. این که فاعل علمی قبل از فعلش حتما باید فاعل عالم به علم اجمالی باشه خیلی مسلمه، بحث سر علم تفصیلی به فعله. اینجا الان علم تفصیلی به فعل باید قبل از فعل باشه. الخامس الفاعل و الذی له ارادتون و علم به فعلی قبل الفعل. منظور از علم چه علمیه؟ علم تفصیلی. و علم به فعلی قبل از فعل بداء زائد. امروز خیلی سرحال نیستید یا من خیلی سرحال نیستم؟ جریان چیه؟ خب و علم به فعله قبل الفعل بداء زائد. بله چی فردا درس بذارین که امروز سرحال بشید ها؟ و علم به فعله قبل الفعل بداء زائد. خب اینجوری بداء زائد علی ذاته. مثل چی؟ در اینجا علامه طباطبایی یک مثال زده ولی در نهایت الحکمه دو تا مثال زده. یک مثالی که در اینجا مشترک است با نهایه همینه، کل انسان فی افعال الاختیاریه. اگه دقت کنیم انسان در مجموع افعالش هم میتونه فاعل به تب باشه، هم فاعل به القصر باشه، هم فاعل به الجبر باشه، هم فاعل به القصد باشه. توجه کردید؟ یعنی فاعل به تبش در افعال غیر ارادیش، فاعل به تبش اونجوری، فاعل به القصرش هم وقتی مریض میشه یا امثال اینها، فاعل به جبرش هم توضیح دادیم، فاعل به القصد همینه در افعال اختیاری. توجه کردید؟ در افعال اختیاری چی؟ مثل اینکه حضور فعال در کلاس مطالعه و یک مباحثه جدی بعدش. خب این هم افعال اختیاری دیگه، این هم فاعل به القصده. خب چه انگیزه ای داره از این همه تلاش؟ از این که مسلط بر فن فلسفه بشه، نه اینکه حالا یه بدایی بخونه، یه امتحانی مثلا شرکت بکنه. تازه بگه امتحانم که راحت، یه جزوه. یکی زی مثلا میگفت که من دیروز به من میگفت من 30 جلسه نوار گوش دادم بدایی رو، رفتم بدایی و نهایی و همه اینا رو امتحان دادم تمام شد رفت. توجه کردید؟ نیازی به این همه مثلا فرضی کار اینا چندان نیستش. خیلی خوب. بله الخامس الفاعل بالغث و هو الذی له اراده و علم به فعلی قبل الفعل بداء زائد کل انسان فی افعاله الاختیاری. این یک مثال. یه مثال دیگه رو در نهایه اینجوری اضافه فرموده، خیلی خوب بود اینجا می آوردن، و کل واجب عند جمهور المتکلمین. یعنی بیشتر متکلمان پروردگار متعال رو فاعل بالغث تلقی می کنن. توجه کردی؟ فاعل بالغصب تلقی میدونی چی؟ یعنی اولا علم به فعل دارد، اراده هم دارد، علم تفصیلی قبل از فعل هم دارد، ولی انگیزه زائد بر ذات هم دارد. البته اگه وقتی براشون توضیح بدی اینجوری بگی این مستکمل میشه، منجر به نقص میشه، ممکنه که پرهیز بکنه از گفتن این، ولی به نحو عادی همین رو، یعنی کاملا نگاه همین ما انسان ها چیکار میکنیم. خداوند هم یک هدفی دارد از انجام دادن خلقت، و بعد مثلا چند تا آیه هم مثلا کنارش میاره که ما عبث شما رو خلق نکردیم، بیوده خلق نکردیم، ما هدف داشتیم از خلقت. توجه کردید؟ توجه نمیکنه که اگر این هدفی که در نظر میگیرید مثل همین افعال انسانی باشه، معناش این خواهد بود که این فاعل مستکمله. ما باید مواظب باشیم باری تعالی وجود بی نهایت کماله. توجه کردید؟ نقص حالا حتی اگر کسی مثلا حتی باری تعالی که هیچ از باری تعالی هم بیاییم پایین تر، بسیاری از موجودات هستن که با این که ناقصن ولی مستکمل نیستن، یعنی وجود بالفعل محض دارن، تغییر و تحول در اونا راه نداره، اونا هم نمیتونن فاعل بالغصب باشن. توجه کردی؟ اونا هم نمیتونن فاعل بالغصب، مستکمل نیستن. حالا خداوند متعال که ما میگیم کمالات رو به نوع بی‌نهایت داره و هیچ نقصی در او وجود نداره، که میدونید اصلا خود این به معنی تجرد اوست، خود این مثبت تجرد اوست، چون ماده و اینا در جایی هستش که بخواد تغییر بکنه، مستکمل بشه. چیزی که تغییر و تحول نداره به خاطر اینکه بی نهایت کماله، خود طبیعتا مادی دیگه نمیتونه باشه. حالا چیزی که بی نهایت کمال داره، باید ببینیم این چرا داره کاری انجام میده. توجه کردید؟ من اخیراً داشتم مقاله رو مطالعه می‌کردم، مقایسه می‌کرد اینا را، تلاش می‌کرد که همین توضیح بده که خداوند داره کار انجام میده برای اینکه جودی به خلق برسونه. توجه کردید؟ و بعد گفته این دیدگاه متکلمینه. من ترجمه اینا رو که خود حکما گفتن این بحثا رو، حالا در اصل با اون قرائتی که متکلم از این بحث داره، جودی به خلق برسونه. سوال ما در این نیست، سوال ما اینه که چرا می‌خواد جود کنه، توجه. چرا میخواد جود کنه که دیگران سود ببرن؟ یعنی نسبت حق را با این جود باید روشن بکنید. برای چی؟ دغدغه‌هایی که حکما و امثال ندارن، برای اینکه این نسبت رو روشن بکنن. چرا خداوند جود میکند به دیگران که دیگران سود ببرند و به کمال برسند و و و و چرا؟ این نکته باید به دست بیاد که همون بحث هدف خلقته. از نگاه فرض کنید که اندیشه های کلامی، چرا مثلا میگیم که خداوند میخواد خلقت بکنه؟ میگیم برای اینکه مثلا عده آدمای خوب برن به فرسون که بهشت برن، به فواید برسن، به کمالشون برسن. سوال این نیست، سوال این نیست، این هدف مخلوق است در خلقت. هدف خالق در خلقت چیه؟ اینجاست که باید بگید او هدفی ندارد و اونجاست بحثای سنگین در میگیره. میشه که یک فاعل علمی باشه، فعلی انجام بدهد، هدفی رو تعقیب نکنه؟ این چجور میتونه معنا داشته باشه؟ چجور میتونه اصلا کار بکنه؟ توجه کردید؟ چی چیزی باعث میشه که دست به فعالیت و فعل بزنه؟ اینجا رو باید جواب بدیم. توجه کردید که این آیون در صدد این معنا هستن. این تفکیک این اقسام فاعل ها برای همین بوده. اگه گفتم فاعل بالقصد خداوند متعال نیست، این معنا رو از خداوند دارن نفی میکنن. توجه کردید؟ بله؟ یعنی خداوند متعال دائی زائد نداره. اما آیا اصلا دائی نداره؟ چی باید توضیح بدیم؟ چجوری پس به فعالیت دست میزنه؟ اینجاست که از قدم نکته مهمی در میگیره. و کل واجب عند جمهور المتکلمین، این از قدم تو نهایت الحکمه اومده، سرفه نکردم ولی در هر صورت بله. و کل واجب عند جمهور المتکلمین، اینم در واقع قسم پنجام. قسم ششم از فاعلی که اینجا مطرح شده فاعل بالعنایه است. فاعل بالعنایه ناظر هستش به دیدگاهی که حکمای مشاء در خصوص فعالیت حق سبحانه و تعالی دارن. فاعل بالعنایه ما چجوری معنا کردیم؟ گفتیم علم به فعل خودش دارد، اراده دارد، علم تفصیلی به فعل قبل از فعلم دارد، انگیزه زائد بر ذات نداره، ولیکن علم تفصیلیش به فعل قبل از فعل زائد بر ذات، یعنی لازمه ذاته نه در ذات. اصلا این تازه چه دغدغه‌ای داشتن که این علم تفصیلی رو تو ذات راه نمیدادن؟ از هم پاشیدن بساطت باری تعالی، گفتن اون بساطت از بین میره. پس با چی بگیم؟ بگیم ما یک مرحله ذات داریم، یک مرحله لازمه ذات داریم که علم تفصیلی به خلقت در اینجا وجود داره، و بعد از این مرحله که گذشتیم اون وقت فعل وجود داره و خداوند متعال بر اساس این علم تفصیلی این فعل خودش رو انجام میده، انگیزه زائد بر ذات هم نداره. از صادق خود کلمه بالعنایه اشاره ای برای همین استش که چه، اینا نباید الان دیگه مفصل واردش بشیم، برای این استش که چرا پس کار میکنه. خب میفرماد که از صادق الفاعل بالعنایه و هو الذی له ارادتان و علم سابق علی الفعل زائد علی ذات الفاعل. اراده داره، علمم داره، علم تفصیلی به فعل قبل از فعل هم داره، توجه فرمودید، انگیزه زائد بر ذات هم نداره، ولیکن این فعلش زائد بر ذاتش. همین رو با توله و هو الذی له ارادتون و علم سابق علی الفعل زائد، این علم بر ذات فاعل، ولی همه اون قیود دیگه حذفش کرده، اون قیود رو باید توجه بهش بکنیم. خب بله، انگیزه زائد بر ذات خودش، بله میفرماد که این علم زائد بر ذات نداره. بله همین علمی که داره، علم زائد بر ذات داره، همین علمی که داره، این علم منشأ صدور فعل می شود، من غیر دائن زائد. این را آورده نفس و صورت العلمیه منشأ لصدور الفعل من غیر دائن زائد. انگیزه زائد بر ذات نمیخواد، همین که این ذات رو داره، علمم پیدا کرده، این کار انجام میشه بدین نب. اینو ما میگیم فاعل بالعنایه. دو تا مثال باز برای این فاعل بالعنایه میزنه. عرض کردم دعوا و اینها راجع به جزئیات و مثال ها و اینها ممکنه پیش بیاد. دو تا مثال میزنه، باز یک مثال از عالم انسانی و یک مثال در ارتباط با واجب الوجود که اصل این بحث در اونجا شکل گرفته. مثال برای انسان این استش که بسیاری از اوقات انسان میبینید با مجموعه بسته و چیزهایی که درش وجود دارد، به محض اینکه علم حاصل شد فعل ازش صادر میشه. دیگه مثل فاعل بالقصد نیستش که مثلا یک چیزی رو در نظر بگیره برای رسیدن به او این کار رو انجام بده. مثلا چی؟ مثلا مثالی رو که معمولا مطرح میکنن، تأثیراتی هستش که برخی از دانش ها و توهم ها در انسان ایجاد میکنه. یعنی به محض اینکه این توهم و دانش حاصل شد، اون فعل خودش خود به خود چی میشه؟ حاصل میشه. نه اینکه این علم اون حاصل میکنه، بله علم اون جزء عقیدی است که لازم هستش که برای این کار انجام بگیره، دیگه انگیزه زائد هم لازم نداره این فاعل. مثلا چی؟ انواع مثال ها میشه از زد، ولی مثالی که معروف در این کتاب همینه. فرض کنید در یک نقطه ارتفاع خیلی بلند، مثلا فرض کنید که یک دیواری کشیدن 100 متر، توجه کردید؟ دیواری کشیدن 100 متر. خب اون وقت یه دیوارم بغلش کشیدن، اونم 100 متر، دو تا دیوار 100 متری. یادم رفت از اول بگم، من اینجوری گفتم. بله اول یه دیوار 100 متر کشیدن، بعد از اولش دو دیوار کشیدن 100 متری، بینشون مثلا فرض کنید گاز قد 1 متر فاصله باشن کافیه، ولی حالا بیشترش بکنید، مثلا 3 متر، 4 متر، 5 متر، 6 متر، 10 متر فاصله باشه. و یه چوبی هم بالاش گذاشتن، این چوب هم خیلی نازک نیست دا. مثلا شما فکر کنید که 15 سانت فرض کنید که پهناش هستش، یه چوب خوب قوی محکم، اصلا آهن گذاشتن، یه آهن هم بالاش گذاشتن، 15 سانت هم فاصله هسته. به این آقا، به شما ها میگن که آقا از بالای این آهن رد بشید. شما از اول که اون پایین هستید میگید که چیز مهمی نیستش، اونا که میرن مسابقه بدن کاری نداره، تعجب بیدون ور دیگه، درجه که این مهم میره بالا، از این مثلا نردبان هم یه ورش گذاشتن، آسانسور گذاشتن، رفته بالا، اون وقت گفتن که بفرمایید از این چند متر برید اون ورتر، میره بالا این آهن. اولیش رو خیلی مشکل نداره، تا جنس تخیلش کار نکرده، اولی دومی سومی رو که رفت یه نگاش به این پایین میفته، توجه کردید؟ نگاش به این پایین، اوه چه، فرض کنید که 100 متر ارتفاع، میدونید که ارتفاع از پایین خیلی نیجور، از بالا 2 متر ارتفاع انگار که 50 متره، توجه کردید؟ حالا اصلا کنید 100 متر باشه، یک دره عمیق و هول انگیز و هولناک، اونجا چه توهمی میفته؟ میگه الان من افتادم، توجه کردید؟ به محض اینکه تالا اگه این فکر رو نمیکرد، اگه سرشو بالا میگیره مثلا، توجه کردید؟ بالا میگیره، یا اصلا فقط چشمشو میبستن، گفتن با دستم جو برو، اینجا چیزی نیست، این رو زمینه، بهش میگفتن این آهنه رو زمینه، خیالت نباشه، چه میشن میبسن راحت میره، هیچ مشکلی نداشت. ولی اونجا که رفته، ولو 15 سان نه، حالا ارفاقتون میکنیم 30 سان اصلا، که دیگه شک و شبهه درش نباشه، الان میگه من افتادم، به محض اینکه توهم میکنه، گام دوم سوم بر نداشته، سقوط میکنه به پایین. یه مثال محسوس براتون بزنم، به شما یه منبری گذاشتن و به شما گفتن شما طلبه هستید، یعنی 5 سال 6 سال 4 سال 7 سال 8 سال طلبه هستید، بفرمایید بالای منبر یه خورده برای ما چیکار بکنید، صحبت بکنید. میگه باشه، شما فرصت بدید، من فردا انشالله آماده میشم. میره اتاق خودش، مطالعه میکنه، بحثای خوب تمرین میکنه، این اگه بخواد یه سخنرانی عادی بکنه 10 برابر از دیگران بهتر سخنرانی میکنه، توجه کردید؟ آماده هستش دیگه. میگن آقا فردا برو بالای منبر، میره بالای منبر، مثلا فرض کنید که 50 نفر 60 نفر کمتر بیشتر اونجا چی نشستن، دارن صحبتشو گوش میدن. همون که بالا رفت، اگر استعدادهای واقعیشو حساب بکنید 10 برابر بهتر از این سخنرانی میکنه، توجه کردید؟ ولی هی توهم میکنه الان هستش که خراب بکنن و همه بخندن. همین 4 تا این فکر رو کرده، درسته در جمله سوم چهارم کار رو خراب میکنه و تمام میشه میره. اون وقت ممکنه داستان آیت الله مرشی براش پیش بیاد که رفته بالای منبر سخنرانی بود، طلبه بود، طلبه خوشفکری هم بود، رفت بالای منبر سخنرانی بکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه همه چی یادش رفت که چی بگه، هر چی مردم نشستن آقا چی میخوای شما بگی، هی اینور میکنه، درمون دست بیا پایین تو به درد منبر نمیخوری، و همون باعث شد که به شود آیت الله العظمى مرعشی، توجه کردید؟ ولی معنای این سخن این نیستش که شما منبر نرید ها، توجه کردید؟ معنای این سخن این نیست. ما داشتیم منبریایی هم که آیت الله العظمى هم بودن، این منافاتی با هم دیگر نداره، توجه کردید؟ این از شؤون بسیار مهم ما طلبه ها بحث تبلیغ و منبر هست، ولی در اصل برای ایشون اینجوری اقتضا میکرد که بدین صرف باشه، این صرف توهم، میبینید که اون فعل از او انجام میشه. یه چیز دیگه مثال بزنم، مثلا شما فرض کنید که الان، البته من که دهنم خوش شده، ولی شما ممکن دهنتون آب باشه، به محض اینکه برخی از الفاظ رو به یاد بیارید دهنتون پر از ترشی میشه، توجه کردید؟ یعنی به صرف تصور یه فعل از شما انجام میگیره. این معنا یعنی چی؟ یعنی شما نسبت به او فاعل بالعنایه هستید، به محض عنایت از شما سر میزنه، نیاز به یک انگیزه زائد بر ذات نداره، اصلا انگیزه نداره، کی میخواد بیفته از اون بالا، توجه کردی از انگیزه ندارید، انگیزه دارید که نیفتید ولی انجام میگیره، این میشه فاعل بلعنایه. بله، کل انسان الواقع علا جز انعال. شما سوال بکنید و اصلا هیچ هم ناراحت نشید که سوال شما جواب داده نمیشه، اینو تمرین بکنید تا مثلا برفرض مثال خب خیلی از سوالات ما داریم که جواب داده نمیشه دیگه. کل انسان الواقع علا جز انعال، مثل یک انسانی که قرار گرفته در روی یک شاخه خیلی بلند. فانهو به مجرد توهم سقوط یسقط علی الارض. حالا راجع به این مثال هایی میتونیم مثلا یه این قیل و قلت ها و اینا داشته باشه، اونا بحث جداگانه‌ایه. فانه میخواد دست کم تقریر به ذهن خوبی هستش. توجه کردی بسیاری از کارها به صرف توجه به علم ما خود به خود از ما انجام میگیره بدون اینکه انگیزه زائد داشته باشیم. فانه به مجرد توهم سقوط یسقط علی الارض. ما بحث مهمی اینجا میشه، مثلا تو بحث اخلاق، تو مباحث فلسفه اخلاق، فعالیت انسان نسبت به افعالش چجوری باید باشه تا یک فعل اخلاقی معنا داشته باشه. انواع مبانی که در فلسفه اخلاق شکل گرفته همینجا برمیگرده. یعنی شما فعالیت انسان نسبت به فعلش چه جور فعالیتی میدونید؟ آیا ما میتونیم بگیم انسان اونچنان میتونه دست کم بعد انسان ارتقا پیدا بکنن دیگه فاعل بالقصد نباشن در افعال خوب خودشون؟ مثلا نماز میخونه، روزه میگیره، دیگه فاعل بالقصد نباشه، حتی قصد بهش رفتن هم نداشته باشه؟ توجه کردید؟ آیا میشه اینجوری؟ امکان پذیر هست مثلا؟ یا اینجوری امکان پذیر نیست؟ یا حتی مثلا فرض کنید که حالا یه حرفای شنیده، مثلا فرض کنید به مقامات فنا و بقای بعد از فنا، حتی اینو هم تصور نکنه و کاملا همین که فهمید خداوند امر کرده همین کافیه براش که انجام بده، اینجوری میتونه باشه؟ اینو بحثی است که تو فلسفه اخلاق اهمیت پیدا میکنه. یعنی اگر ما بتونیم اینجا فعالیت انسان رو قشنگ تبیین بکنیم، گونه ها و مدل هاش رو بتونیم تصویر بکنیم، اونجا دستمون باز میشه که بتونیم بگیم مثلا چه مبنایی رو انتخاب میکنیم. این یک مثال. مثال دوم، کل و کل واجب فی ایجادی علی قول المشائین، و مثل واجب الوجود در ایجاد خودش، یعنی در فعل خودش بنابر نظر مشائین. حکمای مشائین همین رو اعتقاد دارن در ارتباط با حق تعالی، یعنی با همه این قیودی گفتیم خداوند متعال. این فقط این هی نکته‌ای که تأکید میکنم که ممکن رهزنی بشه، فکر نکنیم خود علم فعل انجام میده، نه، عالم فعل انجام میده با همه ظرفیت هایی که داره. توجه کردید؟ بله، جزء اخیرش چیه؟ علم. علم که آمد فعل انجام میگیره دیگه، منتظر نیستش که اتفاقات دیگری بیفته. دست شما دارم نخونم، شما هر چند روز یه بار میای بخوای چند دقیقه باز بری بیرون، خیلی ما راضی نیستیم. بله، از صابه. بله، حالا من ممکن روی این مثال اینجوری باشه، توجه کردید؟ ولی در مثال های دیگه ممکنه به این سبک نباشه. حالا یه این قیل و قلت های میشود مطرح بشه. و اما قسم هفتم از فاعل، که فاعل به تجلی است و اونم اون دیدگاهی است که صدر و متعلی نسبت به فاعلیت حق داره، که حالا البته نمونه، دو تا نمونه مثال زده میشه، یکی راجع به نفس و یکی هم راجع به واجب الوجود مطرح میشه. این چیه؟ فاعل به تجلی قیودش چی بود؟ علم به فعل دارد، اراده نسبت به فعل خودش دارد، علم تفصیلی به فعل قبل از فعل دارد، انگیزه زائد بر ذات ندارد. اینجاست که فاصله ایجاد میشه و اون هستش که علم تفصیلی به فعل، علم تفصیلی به فعل که قبل از فعل است، مثل مشیان نمیگه زائد بر ذات و لازم ذاته، بلکه میگه عین ذاته. توجه کردید؟ میگه عین ذاته. اینجاست که یک بحث بسیار مهمی در میگیره. یه قسمت از بحث همونجوری که آدرس دادن در فصل پنجم از مرحله 12، انشالله اونجا چون بحث علم الهی و دیدگاه‌های مختلف راجع به علم الهی و دیدگاه صدر المتعلین راجع به علم الهی اونجا مفصل مطرح میشه، ولی برای اینکه این بحث باز بشه من یه خورده توضیح میدم. صدرا اینجا بزرگترین کاری که باید بکنه چیه؟ اینه که علم تفصیلی را باید ببره این ذات پروردگار بکنه، بدون اینکه بساطت به هم بخوره. میبینید که کار بسیار شگرفیه، ولی اینشون واقعا انجام داده و موفقم از آب در اومده کار ایشون، خیلی مهمه. ایشون همیشه احساس میکنه که در باب علم تو بحث اسفار نگاه بفرمایید، همیشه میگه مدلایی که دیگران گفتن منجر به یک نقصی در باری تعالی است. این شما ذات پروردگار رو از یک مراحل علمی میخواید خالی بکنید، اصلا یکی از اشکالاتی که به شیخ اشراق میگیر همینه، در اینی که اصلا کاری که شیخ اشراق کرد در باب علم الهی که علم حضوری به خلق درست کرد، بعد از او همه قبول کردن تا صدر متعلین. منتها صدر متعلین اشکالش چیه؟ یعنی تا قبل از شیخ اشراق این تصویر نبود، مشاء علم الهی رو اینجوری قائل نبودا. الان بعد از شیخ اشراق اصلا همین سر صحنه خدا علم داره به تمام جزئیات. توجه کردید؟ این در مرحله فعل هست البته. خب اشکالی که جناب صدر متعلین به شیخ اشراق میگیره این است که شما مرحله ذات پروردگار را از یک معنای کمالی، علم تفصیلی به اشیا داشتن یک معنای کمالیه، شما داشتن ذات پروردگار را از یک حقیقت کمالی دارید محروم میکنید و این یک نقصه و نمیتونه اونجا راه داشته باشه. این همین اشکال رو به مشائین میکنه. شما میگید لازمه ذات پروردگار، یعنی ذات پروردگار فقط علم اجمالی داره به ماسوا، علم تفصیلی با ماسوا نداره. توجه کردید؟ و ایشون حالا تلاش میکنه که ببره تو منطقه ذات پروردگار، یعنی علم تفصیلی به جمیع اشیاء را در حیطه ذات پروردگار میخواد راه بده، در اینی که میخواد بساطت هم چیکار چی بشه؟ محفوظ بشه. خیلی خلاصه عرض میکنم، یعنی بازشدهش عرض کردم، بازترش در همون بحث مرحله 12 باید مطرح بشه، ولی کدهایی که میدم بحث رو در واقع تبیین خواهد کرد. ببینید ایشون وقتی وارد این بحث میشه، اولین تحولی که ایجاد میکنه در بحث اجمالیه. دو تا تحول ایجاد میکنه، یکی در بحث اجمالی، یکی در تفصیلی، تا توانایی پیدا میکنه که در منطقه ذات علم تفصیلی رو راه بده. دو تا کار میکنه، یکی راجب اجمالی، یکی راجب تفصیلی. راجب اجمالی چی کار میکنه؟ میگه منظور از اجمالی در اینجا نوعی از ابهام نیست که دیگران گمان کردن. توجه کردید؟ مراد از اجمالی یعنی در یک متن بسیط، این اجمال یعنی به معنای اجمال وجودیه، یعنی متن مجمل، متن بسیط. پس مراد ایشون از این که بحث علم اجمالی رو مطرح میکنه نه یعنی علم همراه با پاره ای از ابهامات، منظور از علم مجمل این نیست. پس اجمالی که ایشون میگه یعنی یک متن بدون هیچ گونه شکنی، بدون هیچ گونه ترکیبی اگر پیدا بشه، ما به این متن میگیم متن مجمل. تعبیرات مختلفی، متن جمعی، متن بسیط. منظور ایشون از اجمال در اینجا بساطت. این یک کار. کار دیگر که کار مهمتره در بحث تفصیله. ایشون چی میگه؟ ایشون میگه که ما تفصیل دو جور داریم. ببینید این ادبیات برگرفته از کلمات علامه طباطبایی، مراد صدرا هست، یعنی این میخوام بگم این یک ادبیات مستقر نداره که یه جای شما بکار، یعنی جا به جا نتونید استفاده بکنید. ببینید چجوری ایشون میگه تفصیل دو جوره. یه تفصیل داریم، یعنی یک بنیاد واحدی داره تفصیل، ولی به دو ساحت و به دو نحو میتونه محقق بشه. یکی تفصیل غیر تمیزی، خیلی مهم است این بتونیم تصور دقیق از این بحث داشته باشیم، یک گام بسیار بزرگ در الهیات من اخص برداشتیم. یه تفصیل غیر تمیزی که بهش گفته میشه تمیز اندماجی، تفصیل اندماجی. تفصیل غیر تمیزی تمام مفصلات هست با تمام ریزکاری ها، ولی اینا از همدیگر امتیاز به لحاظ متن ندارن، یعنی متنهای وجودیشون باز نشده از همدیگر. در یک متن بسیط همه این مفصلات میخواد حاصل بشه. پس تفصیل به همون معنای خاص خودشو داره، یعنی این غیر از اونه، اون غیر از اینه، این غیر از اینه، این از سر جا خودشه. اما این تفصیل در دو ساحت، یه ساحت غیر تمیزی، یه ساحت تمیزی. ساحت تمیزی کجاست؟ ساحت تمیزی در اینهای مرحله مرحله در واقع مختلف میشه، ولی الان به نحو سربسته میگیم در مقام خلقت. به نحو سربسته میگیم در مقام خلقت. در مقام خلقت چی میشه؟ در مقام خلقت همه آنچرا که موجود بود در مرحله قبل به نحو اندماجی و اندکاکی، در مرحله بعد به حسب متون متکثر موجود. اصلا خلقت یعنی همین. خلقت یعنی چی؟ خلقت انفطاره، فطره. تو لغت فطره دقت بکنید، یه جای خلقت داریم ولی خلقت از چه بابیه؟ خلقت به نحو انفطاره، توجه کردید؟ یعنی اون متن بسته، بسته بسیط که همه چیز توش موجوده، که تمیز اشیا از هم دیگر ندارن، بدون البته تفره و تجافی و اینا، نه اینکه خودش بشه باز، نه، اون در حین حفظ اون مرتبه خودش تو مراحل بعدی چیکار میکنه؟ میاد اون مفصلات رو ممیزن ایجاد میکنه، ممیزن متمیزن ایجاد میکنه. خب حالا پس تفصیل دو جور داریم، مثال ها رو که بزنیم خیلی واضح خواهد شد. صدرا به جد معتقده، شما وقتی میگید معطی شی نمیتونه فاقدش باشه، این بحثی که دارید مطرح میکنید، این چجور باید تفسیر و معنا بشه؟ یعنی این همه اشیاء کثیری که ما داریم، همه اینها در مرحله علت اولا، یعنی حضرت حق سبحانه و تعالی موجوده، چجوری موجوده؟ ایشون میگه موجودیتش به این نحوه، همه این تکسرها با حفظ تفصیل و تکسرش به نحوه جمعی موجوده. انشاءالله مفصلترش رو در همون مرحله 12، چون ایشون نمونه مثال زده، یعنی چندین نمونه در عوالم خلقی مثال زده و بعد در نهایت از بحث تشریک استفاده کرده، چگونگی اندماج اشیا در شیء بسیط‌تر 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 رو توضیح داده، نمونه های رو مثال زده تا میرسه به حق سبحانه و تعالی. من این نمونه مثال بزنم، مثلا ما فاعل بالرضا رو قبلا اونجوری معنا نکردیم، حالا وقتی دقت میکنیم، الان ما این همه افکار، اندیشه ها، علوم، دانش ها، اینا که داریم در اون سوق سوق نفس ما، اینا موجود نیستن؟ قطعا موجودن. اینا موجودن اونجا قاطی پاتی شدن؟ یعنی واقعا میشود گفت که مثلا علم الف، علم ب، علم جیم، علم فلان، اینا همه تو فضای خودش واقعا مغایر هم، بله، در یک متن بسیطه، هیچ گونه تفصیلی نداره، تکثری اونجا نداره، در اون سوق نفس ما یک متن بسیطه، یک متن واحده. ولی اون متن واحد الان اگر بخوای حسابش بکنی، صدها جلد کتاب توش هست، تو اونجا هست، توجه کردید؟ تو مرحله بعد، مثلا تو مرحله تعقل، تو مرحله تخیل، همونا میاد باز میشه. اگر خوب دقت کنید، اگر این انفکاک ها به هیچ نحو اونجا موجود نباشه، سر در آوردن انفکاک ها در مراحل پایین تر بی‌معناست. این تأثیرات مهمی در بحث تشکیل، یعنی عمق میده به بحث تشکیل، که تشکیل دقیقا معناش چیه، توجه کردید؟ تمام اینها علا کثرتها و تفصیلها در یک متن جمعی بسیط بسته موجوده، توجه کردید؟ بله، فقط تفاوتش اینه که بعدا اینا از همدیگه باز میشن. ما در واقع، شما میخواد بگید دو جور تفصیل داریم، ایشون علامه با تفکیک تمیز و تفصیل میخواست این نکته رو نشون بده. ما تفصیل همه جا هست، ولی تفصیل تمیزی و غیر تمیزی هستش. در منطقه مثلا ذات ما اینا تفصیل دارن ولی تمیز از همدیگر ندارن. با توجه به این کار صدرا میگه مثلا سوق نفس ما علم اجمالی در این کشف تفصیلی داره. توجه به این ابعاد داشته باشید، بعدن هم در مرحله 12 ان شاء الله مطرح خواهیم کرد. ببینید اکثرا تو فضاهای توضیحی، نوشتاری، اینها اصلا میگن یعنی چی اجمال؟ مگه با تفصیل جمع میشه؟ تفصیل مگه با اجمال جمع میشه؟ یا اجمال هست یا ابهام؟ تفصیل یعنی چی؟ این اصلا قابل جمع نیست. توضیحی که صدر میده اینه، متن بسیط مشتمل بر جمیع کسرات، کسرات با حفظ تکسرشون، اینا با هم قاطی نمیشه، خلط نمیشه، در جای خودش همه محفوظه. شما میرید از یک مجتهد وقتی یک سوالی میپرسید، تمام این سوالات دیگه اگه 10 ساعت اونجا بشینید میخواید بپرسید، همه تو جانش هست. ولی چجوری تو جانشه؟ اصلا همه، اصلا بهش بگی اون لرزه که التفات نداره، همه به نوع بسته غیر التفاتی، غیر تفصیلی، باز نشده، ولی همش درش هست. به محض اینکه تحریکش میکنید، یعنی سوال که میکنید، از اون خزینه شروع میکنه به جوشیدن، از همونا در، از همونجا داره در میاد دیگه، از همونجا داره صادر میشه. توجه کردید؟ یعنی این عالمی که الان میخواد حرف بزنه و فاعل باشه و اینا رو توضیح بده، در مرحله قبلش در متن بسیط علم تفصیلی دارد، میشه بعد علم اجمالی در این کشف تفصیلی. این علم ادبیاتی است که صدر را افتاده. علم اجمالی در این کشف تفصیلی. علم اجمالی نه به لحاظ متن اون رو که معلوم در اونجا قرار داره چیه؟ بسیطه. تفصیلی است یعنی چی؟ تمام تکسرها اونجا قاطی نمیشه، محفوظه. ولی در یک، حالا دیگه صدر اونجا توضیح میده، میگه این چه وجودیه، چه وجودیه که میتواند متکسرها را به نحو جمعی نگه داره و اونا قاطی هم نشه.
قاطی نشه یعنی تمیز
نداره. آره قاطی نشه یعنی تفصیل داره ولی تمیز نداره. تمیز بعدن که خلق میکنن، ما داریم صحبت میکنیم تمیز حاصل شده از همینایی که از همین معلومات چی شده، تمیزها حاصل شده. ولی در مرحله قبل همینا چیه؟ همینا، این باید یه کارتون درست بشه، توجه کردی؟ یعنی انیمیشن درست بشه، همین اونجا مندمج هستش و بعد این هی باز میشه باز میشه باز میشه، توجه کردید؟ گرچه اینم یک تقریب به ذهن خواهد شد اگه مثلا چنین چیزی هم درست بشه، اون نقطش خیلی مهمه، توجه کردید؟ ما استدلال ما رو به اینجا میرسونه، معتیشه نمیتونه فاقد او باشه، یعنی سنخیت ها و قوانین علیت به ما میگه باید این گونه باشه، توجه کردی؟ باید این گونه باشه، در اینی که بسیطه به خاطر مباحث دیگر، مجموعه مباحث ایجاب میکنه که اینجا شما قائل بشید یک متن بسیط مندمجن. این کلمه مندمج، استهلاک، اندکاک از اینا به کار بردن. استهلاک، استهلاک نه این از بین رفتن، یعنی وقتی میره تو اون ساحت دیگه تفصیلا تمیزا دیده نمیشه، توجه کردید؟ اسما و صفات باری تعالی که انشالله در مرحل دوازدهم خواهیم دید با ذات پروردگار همین جوری هستن، توجه کردید؟ اونجا خداوند عالم است، قادر است، مت بسیطه، چه همه بله، همه اینا اندماجن اونجا در واقع تراکب صفات میشه. توجه از بس قشنگ و زیبا بود، اصلا توجه نکردم که چند دقیقه از وقت چی گذشته. ولی در این حال این رو بود تو جای دیگه تو کلام واقعا نمیشه فهمید. کلهو علمان، کلهو قدرتان، کلهو رحمتان، در یک متن بسیط همه اینها مندمجن موجود، یک سر رحمته، یک سر علمه، یک سر قدرته، با این حال همه اینها اونجا موجودن، هیچ قاطی هم با هم دیگه چی نمیشن و در این حال متن بسیط رو هم از بساطت ساقط نمی کنن. پس من توضیحش رو دادم ولی تطبیقش مونده. و السلام علیکم و رحمت الله.
مثال مشتهد که فهمیدین.